أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. درباره حدیثی رو که در قسمت قبلی خدمتتون عرض کردم، یک نکته دیگر باقی مونده که اضافه کنم، و اون اینه که علوم مربوط به معاملات، همین علومی که الان داریم در باره صحبت میکنیم که یا فریضه عادل از یا سنت قائم هست، این یا آیه محکم، اینها معیار ارزشمندیشون سودمندی است. یعنی در این گونه علوم سودگرایی جهت علوم هست، منتها سود نبود که محدود بشود به سود مادی یا سود دنیوی یا سود مربوط به غرایز. منفعت غرایز هم منفعت است، منتها بیشتر از غرایز هم منفعت است. چنان که منفعت دنیوی منفعت از سود است و نشان ارزشمندی است، اما آخرت نباید فراموش بشود، آخرت هم ارزش است، ارزشمندتر هست. چه کسی زحمت بکشد تلاش کند که اینجا آب و نان به دست بیاورد، یا تلاش کند در آخرت آب و نان به دست بیاورد، کسی تلاش کند اینجا آرامش به دست بیاورد یا امنیت به دست بیاورد، یا کسی تلاش کند که در آخرت امنیت و آرامش بده، همینا منفعت است. بنابراین معیار علوم مربوط به معاملات یا علم مربوط به اعمال سودمندیش است. اما علم مکاشفات این گونه نیست. علم مکاشفات کشف واقع نشان ارزش و ملاک ارزشمندیش است. حالا اینکه واقع کشف شد لذت بردیم یا نبردیم خیلی اهمیتی نداره. به منفعتی رسیدیم یا نرسیدیم بازم اهمیت نداره. به آرامش رسیدیم یا نرسیدیم بازم اهمیت نداره. این کسی واقع بر او عیان شد، ولی به جای اینکه بخندد میگرید، این اصلا گریهش نشان دهنده نیست که کاش که دنبال این علم نرفته بود. اگر کسی که دنبال علم مکاشفات که میره به علم که رسید، اول خضوع مییابد، آنگاه خشوع مییابد، آنگاه خوف پیدا میکند، آنگاه خشیت. خب خوف و خشیت دیگه مشابه درد بی درمان هست. یعنی خوف و خشیت چیزی است که در درجه کمش خوف، در درجه عالی ترش هم خشیت، انسان رو میجزدونه، انسان رو مچاله میکنه، اما در این حال یعنی بیقرارش میکنه، در حالی که علالقاعده انسان ها دنبال قرار و آرامش هستن. علمی که منتهی به بیقراری میشود، خب این منفعتی ندارد، اما در این حال مقصود و معیار و ملاک این علوم مربوط مکاشفات همون کشف واقع است، تقرب به واقع است، اتصاف به واقع است، نه لذت بردن یا آرامش پیدا کردن یا موارد مشابهش. این که ببینید که انبیا و اولیا علیهم السلام عشق میریختن، این مادر مرده، مانند جوان مادر مرده، اینجوری عشق میریختن. خب این اگر این علم رو نداشتن، خشیتش هم نداشتن، خشیت نداشتن اینجوری هم گریه نمی کردن. خب در این حال اونا اشرف انسان هستن، برترین انسان هستن. در این حال که وقتی که عبادت که میکنن، نه به خاطر این است که به بهش برسن، نه به خاطر این است که از جهنم عبور کنن. البته به این معنا نیست که در جهنم هستن یا در بهش نیستن، نه جهنم نیستن، بهشتم هستن، ولی کارشون به خاطر این نیست. این از لوازم کارشون هست، لوازم غیر مقصود، غیر منوی هست. در این حال که انبیا و اولیا عالی ترین درجه کمال را، عالی ترین درجه فهم را دارند، اما در این حال این مقاصد دنیوی که بهش رفتن، مقاصد دنیوی و نیز اخروی که بهش رفتن و دوری از جهنمه، مقصدشون نیست. پس علم مکاشفات رو نباید با سودمندی مقایسه کرد. بگیم اگر ما به علم مکاشفات دست پیدا کردیم، در بهش خونمون چند متر مثلا؟ اصلا این رو نباید گفت. اصلا بهش میریم یا نمیریم نباید اصلا حرفش هم زد، چون معیار این علم یه چیز دیگر هست. معیار این علم خود علمه، جایی که میگن علم برای علم، این از مصادیقشه و درست هم هست. یه وقتی آدم ها مقاله می‌نویسن برای اینکه مقالاتشون زیاد شده باشد، در حالی که میدونن نه به درد خودشون میخوره نه به درد دیگران، کتاب می نویسن فقط برای اینکه کتاباشون زیاد شده باشه، اعمال دیگری انجام میدن فقط برای اینکه زحمت بکشن، کار میکنن فقط برای اینکه بیشتر کار کرده باشن، یه ثروت و سرمایه‌شون زیاد شده باشه. اینا مقاصد بسیار فرودین هست و فاقد ارزش، یعنی کار برای خود کار ارزش نداره، علم برای خود علم در این علومی که میگیم ارزش نداره، ثروت برای خود ثروت اینا ارزش نداره. اما در برخی از موارد کار برای کار، خدمت برای خدمت، علم برای علم، در صورتی که مربوط به وجه عالی انسان باشد ارزشمند است. اگر انسان به دنبال علم برسد فقط برای اینکه عالم باشد، اگر علم مربوط معاملات ارزش نداره یا کم ارزشه، اما اگر علم مربوط مکاشفاته اصلا غیر از این مقصدی ندارد، عبادت کند برای این است که به بهشت و جهنم رسیده باشد، برای اهل معاملات امر بسیار پسندیده است، اما برای اهل مکاشفات اصلا پسندیده نیست. این نشان دهنده ضعف است، نشان دهنده فرودین بودن مرتبه وجودیشون هست. اما کسی عبادت میکند برای اینکه تسلیم باشه. چرا تسلیم باشد؟ میگه اصلا تسلیم بودن مطلوب نهایی ماست، امر بسیار پسندیده است. خب حالا با توجه به این معیار ارزش این علوم مربوط به معاملات، سودمندی این علوم برای انسان است. حالا اگر علمی سودمند نبود، بر اساس این روایتی رو که داریم میخونیم اینه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که ذاک علم لا یضر من جهله، این علمی است که اگر آدم ندونه ضرری براش نداره. وقتی ضرر نداره یعنی نداشتی هم نداشتی، چون معیاری سودمندی است. ولا ينفع لا ينفع من علم، کسی هم بدون منفعت نداره. یعنی اگر علمی منفعت نداشته باشه این دیگه به درد نمیخوره، ارزشمند نیست. علم ارزشمند اونه که سود و منفعت داشته باشه، حالا یا منفعت دنیوی یا منفعت اخروی. خب به دنبال این نکته، این که علم بالاخره ممکنه که مذموم باشه به خاطر بی‌منفعتیش، آیا تمام علوم مذموم همینهایی هستن که سودمند نیستن، منفعت ندارن، یا به خاطر اینکه زیان‌آور هستند؟ مذموم بودن برخی از علوم نه به سبب علم بودن آن، یعنی علم، وقتی علمه یعنی خوبه، علم هر چه که باشد، ولی اینکه ما تا به حال نمیدونستیم که مورچه ها چند تا پا دارن، حالا فهمیدیم، همین فهمیدنش خوبه، اما در این حال باید ببینیم که وقتی میگذاریم برای اینکه پای مورچه رو بشموریم، وقتی میگذاریم حالا اون پای اون چیو این 40 تا پا داره، بشمونن 1000 پا، 40 تا پا داره، اگه یه نفر شک داشته باشه پای اون رو برداره بشموره، خب شمردن چون پیوسته در حرکت میکنه کار راحتی نیست که، 100 بار آدم باید بشموره تا اینکه بتونه که تعداد پای اون رو معین کنه. همین که بالاخره ما برخلاف اون چه در کتاب خوندیم پاهای 1 40 پا یا 1000 پا رو بشموریم، این خودش علمه. ولی باید نگاه کنین که برای اینکه فهمیدی که این 40 تا پا داره چقدر وقت گذاشتی، چقدر انرژی گذاشتی، استعدادت رو، نیروت رو، زمانت رو، اینو چقدر خرج کردی و چی به دست آوردی، این سبب مضمون بودنش است. پس این منافات با این نداره که علم ممکنه که فی ذات امر پسندیده باشد ولی به خاطر جهات دیگری این علم مضمون باشد. مضمون بودنش نه به خاطر اصل علم بودنشه، بلکه به خاطر زیان آور بودن، به خاطر تحمل نکردن. حالا تحمل نکردن هم در این گونه موارد هست، به این معنا که گاهی ما نمیتونیم تحمل کنیم مثلا شمردن پای 1000 پا رو. چرا نمیتونیم؟ به خاطر اینکه بخشی از عمرمون رو هدر بدیم، صرف کنیم، بعد به جاش چی به دست بیاریم؟ یه چیزی که ارزش این همه زمان رو نداشته، این خارج از تحمل ماست. نه اینکه انجام نمیدیم، ممکن انجام بدیم ولی قطعا غیر قابل تحمل بوده، یه چیزی از دست دادیم که هیچ وقت نمیتونیم دست بیاریم، لحظات و آنات و ثانیه و ساعت‌های از دست دادیم که نباید از دست میدادیم، قدم‌هایی رو به پایان زندگیمون، پایان کارمون نزدیک شدیم که نباید از دست میدادیم و نباید اینجوری نزدیک میشدیم، به گونه دیگری باید نزدیک بشیم. ما باید وقتی که این زمان همینجور پیوسته که داره میره و ما به مقصد نهایی یا به پایان کارمون و پایان زندگیمون که داریم میرسیم، باید اینجور باشه که هر ثانیه که میگذره یه تحولی در وجود ما ایجاد شده باشه. حالا نگاه کنین، این فرصتی رو گذاشتیم تا اینا رو شمردیم، یا اون بنده خدا که البته کم نیستن آدم اینجوری مشرف شدن، خب بعد از یک عمری اتفاق افتاده، زیارت شد، زیارت حرم مطهر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نصیب شده، اوقاتی رو که باید اونجا به عبادت بگذرونه، به زیارت بگذرونه، به تلاوت آیات قرآن بگذرونه، خب در همچی جای استثناس مخصوصا چون دسترسی هم نیست، در این حال ستونه اونجا رو میشموره. چندین و چند بارم رفته شمرده، اشتباه کرده که چند تاست. گاهی به همراهش میگه که بیاین تا بعد اینجا رو شمردم، رو شما اینجا عدد رو نگه دارین تا بقیه شما هم برم بشمرم، بیاین شما از این ور شروع کنین تا این ور. خب درسته که حالا بالاخره یه نفر برین این ستونا رو بشموره، این خودش علمه، اما چند اندازه وقت گذاشتین؟ برای کسی که بیکار باشه، اوقات فراغت داشته، میخواد تو خیامونا قدم بزنه، تو حرم بره ستونا رو بشموره، مانعی نداره. اما برای کسی که یه بار در عمرش، دو بار در عمرش اتفاق افتاده، در چند سال یک بار اتفاق افتاده، این بره ستونا رو بشموره، بره لامپای حرم رو بشموره، لوسترا رو ببینه هر کدوم چند تا لامپ داره، خب پیداست که این غیر قابل تحمله. یعنی اگرچه در عمل انجام میشود ولی ضرر زیانش بسیار زیاد هست. بنابراین علم به خاطر علم بودنش مذموم نیست، به خاطر هزینه‌هایی که داره، ضررهایی که داره، خسارتهایی که ممکنه داشته باشه مذموم هست. تشبیه کنم خدمتون، این مانند جلال الهی. جلال الهی بسیار امر خوب و پسندیده است. خب جلال خدای متعال است، عظمت خدای متعال است. یکی از مهمترین عوامل بندگی برای اکثریت قریب به اتفاق بندگان خدا جلال خدای متعال هست، حتی برای انبیا و اولیا. استثناء هستند که جمال الهی مایه بندگی و خضوع و خشوع و تسلیمشون هست، اکثریت قریب به اتفاق به خاطر جلال و عظمت و عظمت خدای متعال و کبریای خدای متعال هست که بنده هستند و بندگی میکنند، و اینا رو هم از اعلی درجه انسان هستن، بالاترین کمال انسانی رو هم دارن، امر ناپسندم نیست، بهترین پسندیده ها، بهترین حسنا در عالم هستی است. بنابراین جلال الهی خیلی خوبه، چیزی که سبب میشه که بهترین بندگان خدا در عبودیت به اوج برسن، در تسلیم بودن، در خضوع، در خشوع، در خوف و خشیت به کمال خودشون برسن، این بهترین هست، اما در این حال قابل تحمل نیست. در این حال وصول به آن برای اکثریت انسان ها مذموم است. چرا؟ به خاطر اینکه هزینه زیادی باید بپردازن. اوقاتی رو که میتونن در رحمت و خدای متعال باشن باید در عذاب باشن. اوقاتی رو که میتونن در استقرار یا اعتدال وجودی باشن در مراتب نقص باید قرار داشته باشن. چون میدونید که حالا مکرر هم گفته شده که اولا جمال الهی مقدم بر جلال است، ثانیاً اعتدال این دو مقدم بر هر دو است. بنابراین انسان‌ها در این حوزه عبودیت و بندگی، اونم کمل از انسان‌ها، برترین از انسان‌ها سه دسته هستن. کسانی هستن که بنده خدا هستن و راه وصولشون به عبودیت و بندگی و نهایت تذلل در گاه خدای متعال جلال الهی است. دسته دیگر مشابه اینها ولی راهشون جمال الهی است. دسته سوم کسانی هستن که راهشون جمع میان جمال و جلال هست. طبعا این دسته اخیر کامل ترینند. اعتدال حقیقی وجودی مربوط به این هاست. اعتدال حقیقی وجودی یعنی تمام کمالات در اینها جمع است، هم کمالات ناشی از رحمت، هم کمالات ناشی از نعمت، کمالات ناشی از جمال و کمالات ناشی از جلال، اینا کامل ترین هستن. درجه دوم و فروتر از اونها کسانی هستن که از طریق رحمت خدای متعال و از طریق جمال الهی به کمال رسیدن. همون اندازه که جمال بر جلال تقدم دارد، کمالات ناشی از جمال هم بر کمالات ناشی از جلال هم تقدم دارد. بنابراین مرتبه سوم است، رسیدن به خدای متعال و کمالات و بندگی خدای متعال از طریق جلال. خب وقتی اینو به نسبت به اون دو مرتبه نگاه کنیم مذمومه، در این رو که کسانی که از طریق جلال و خدای متعال به کمال رسیدن نسبت به 999 هزار مردم برتری دارن. حالا میگیم 999 هزار برای اینکه راحت‌تر گفته باشیم، ولی اصلا قابل قیاس نیستن. اینا اولیا هستن، کسانی که مرتبه عبودیت محض و خشیت حقیقی دست پیدا کردن از طریق جلال الهی، اینا از کاملترین انسان هستند. ولی اینها نسبت به کسانی که از راه دیگری مانند جمال و نسبت به کسان دیگری که از راه دیگری مانند جمع میان جمال و جلال رسیده اینا ناقصند. پس ضمن این که جلال الهی خوب است، ولی متمحض شدن در آن ناپسند است. توجه کردن به آن بیش از آنچه که باید توجه کند ناپسند است. توجه کردن به آن به اندازه توجه کردن به جمال الهی ناپسند است. ناپسند است یعنی سرعت کم می شود، دقت کم می شود، یعنی انسان فرو می ماند، یعنی انسان به مقصد خودش نمی رسد، مقصد شایسته انسان می ماند. بنابراین وقتی می گیم این علم مذمومه، به خاطر علم بودنش نیست، بلکه به خاطر اینه که هزینه بردار هست و ضرر و زیان دارد. و بالاخره نکته دیگر که در تایید همین سخن خدمتتون عرض کنم، روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که ان من العلم جهلا. برخی از علوم هستن که علم در این حال که علم جهله، این که علم جهله به خاطر اینکه این علمش آن اندازه ضرر داره که جهلش هم همین اندازه ضرر داشت. اگه این آدم جاهل بود چقدر توقف و رکود داشت، حالا هم که عالم همون اندازه رکود داره. اینو باید بگیم که اینا علومی هستن که با جهل و جهالات تفاوت ندارن. حالا اگر علمی هم پیدا شد که اینها به خاطر این علمشون رکود و توقفشون بیشتر از جهل خواهد بود، اگر این گونه باشد این علوم جهلتر است از هر جهلی. و بالاخره روایت دیگر اینه که قلیل من التوفیق خیر من کثیر من العلم. باز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که آدم اگر یکم توفیق داشته باشه بهتر است از اینکه خیلی علم داشته باشه. این توفیق یعنی چی؟ یعنی آن چیزی را که خدای متعال برای اون آن را آفریده است. ما وفق له، انسان در آفرینشی هدفی دارد، خدای متعال هم برای اینکه این انسان به اون هدف و مقصد برسد این فعل رو ایجاد کرده. این جدای از اون مقصد و هدف و غرض فاعلی است که در یکی از احادیث بهش خواهیم رسید. خدای متعال یک هدف فاعلی دارد، اون یه مسئله دیگری است که احتیاج به شرح دقیق دارد، اما یه هدف از فعل دارد. این فعل برای چی پدید بیاد؟ اینه که این عبادت کند. عبادت کند یعنی چی؟ یعنی معرفت داشته باشد. معرفت داشته باشد یعنی چی؟ یعنی در اوج و کمال و گستره آرامش، طمأنینه، لذت، بهجت و سعادت باشد. این مقصد از این فعل است. و همچنین زمین ساز آرامش، طمأنینه، لذت، سعادت و بهجت و طمأنینه دیگر موجودات را، دیگر انسان‌ها و دیگر موجودات را فراهم کند. این هدف از فعل است. پس ما وفق له این است. میگه اگر انسان، حضرت می‌فرماید که اگر انسان یک ذره توفیق داشته باشد برای رسیدن به این هدف، این خیلی ارزشش بیشتر است از این که علم و علوم بسیار داشته باشد و در این جهت موفق نباشد. علم دارد موفق به عبادت نیست، علم دارد موفق به زمین سازی برای عبادت دیگران نیست، علم دارد موفق به رسیدن به طمأنینه و آرامش نیست و به سعادت نمیرسه. بنابراین برخی از علوم میشه که ارزش چندانی ندارن. علت این که ارزش چندانی ندارن همون جهاتی است که قبل خدمتتون عرض کردم. خب این یک حدیث. حدیث دوم در این باب اینه: ان ابی البختری، ان ابی عبدالله علیه السلام، ابی البختری از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. قال ان العلماء ورثه الانبیاء، علما وارثان انبیا هستند. خب یعنی چی وارث انبیا هستند؟ توضیحش چیه؟ و ذاک توضیحش اینه: ان الانبیاء لم یورث درهما ولا دینارا. انبیا نه درهم باقی میگذارن، نه دینار، نه باغ، نه راق، نه خونه، نه زندگی، چی از این چیزا باقی نمیگذارن. حالا بعد خدمتتون عرض میکنم که مقصود چیست. مقصود این است که انبیا وقتی از دنیا رفتن دیگه هیچی ندارن، فقیر بودن، گرسنه بودن، خونه هم نداشتن، یا خونشون رو میدن به بیت المال. نه، پیامبران از حیث نبوتشون خونه و مال و درهم و دینار نمیگذارن، اما یه پیامبری از این جهت که پدر است برای فرزندانش هر چی داشته باشه رو میگذارد. فکر میکنین که حضرت داوود علیه السلام وقتی از دنیا که رفته هیچی نداشته؟ داشته، خیلی هم داشته. وقتی که از دنیا رفته گفت اموال ما دیگه مال ما نیست، بخاطر این ما پیامبریم، درهم و دینار نمیگذاریم. درهم و دینار رو از حیث نبوت نمیگذارند، نه از حیث ابوت. از حیث ابوت اونا رو مثل بقیه پدران سهم میگذارن برای بازماندگانشون. و انما او، خب حالا انبیا از حیث نبوتشون چی باقی میگذارند برای اون کسانی که به اونها اقتدا کردن؟ از حیث نبوت یک نفر پیامبر، امام، عالم، یه جمعی بوه اقتدا میکنن به خاطر نبوتش، به خاطر ولایتش، به خاطر عالم بودنش. یک جمع دیگری به دنبال او هستن نه به خاطر نبوتش، به خاطر اینکه پدرشه، به خاطر اینکه عموشه، داییشه، عمو خالشه، قوم و خیششه، از این جهت اقتدا میکنن. این دوتا کاملا با هم دیگه تفاوت دارد. هر کسی از حیثیت های مختلف انبیا سهم ویژه خود دارد. می شود کسی سهمش از پیامبر آب و نان و ملک و خونه و ماشین باشد، یکی دیگر سهمش ایمان باشد، علم باشد، استقرار وجودی باشد، آرامش وجودی باشد. اینا هیچ گونه تلازمی با هم دیگه ندارند. چنان که یه نفر از پیامبر علم برده، عمل برده، ایمان برده، همه اینا رو یک جا به دست آورده، این حق تصرف به اندازه یک ریال در اموال پیامبر رو ندارد. پیامبر از دنیا رفت، نمیگن این چون شاگرد خیلی خوبی بوده، این مرید خوبی بوده، این مؤمن خیلی خوبی بوده، بنابراین بیا یه سهمی هم از اموالش بو بدیم، بنده یک ریال به اون میرسه. چنان که یک جمع دیگری از پیامبر نه به خاطر پیامبرش، به خاطر پدر بودنش، به خاطر همسر بودنش یه سهمی دارن، از خون سهم میبرن، از مثلا امکاناتی باقی گذاشته سهم میبرن. ولی اینجوری نیست که بگن که خب حالا که این مثلا فرزند پیامبر است یا همسر پیامبر است، یه مقدار از ایمان پیامبرم بو بدیم، یک درجه از علم پیامبرم نصیب او شده باشد. نه، یک عمری همراه پیامبر زندگی کرده است ولی از علم پیامبر هیچ سهمی نبرده است. همسر حضرت نوح، همسر حضرت لوط، اینا جاسوس های دشمنان همسرانشون بودند و هر اتفاقی تو خونه میافتاد بلافاصله میافتن بیرون خبر میدادن. خب اینا سالیان درازی با همسرانشون زندگی کردن، توی یه جا زندگی کردن، توی یه خونه زندگی کردن، سر یه سفره نشستن، توی یه رخت خواب خوابیدن، ولی در عین حال هیچ سهمی از نبوت شوهرانشون ندارن، اما سهم از شوهر بودنشون دارن. اگر شوهرشون از دنیا میرفت و اینا زنده بودن، سهمی از خونش داشتن، سهمی از اموالش داشتن، از حساب پسندارش داشتن، تمام اینا رو داشتن. بنابراین اینا سهمهای مختلفه، حیثیتهای مختلفه. ولی یه نکته رو یه جایی دیگرم به اشاره عرض کردم، منتها دیگه خیلی نمیشه در این اوضاع وارد شد، به خاطر اینکه اولا خلاف اعتقادات عمومی است و نباید به تفصیل وارد شد، و ثانیاً خلاف برخی از ظواهر روایات است، و ثالثاً فهمش هم برای همگان امکان پذیر نیست. و اون اینه که اون نکته یه جایی خدمتتون عرض کردم که نسبت برخی از همسران پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله سلم عرض کردم که درسته که برخی از همسران پیامبر صلی الله علیه و آله سلم حضرت رو اذیت می‌کردن. خب طبعا کسی که پیامبر رو اذیت کنه پیداست که وضعش چه جور هست، چه سهمی از رحمت خدای متعال میتواند داشته باشد و چه اندازه به عذاب خدای متعال گرفتار خواهد شد. اذیت پیامبر اکبر گناهان است، کبیرتر از این وجود ندارد، بزرگتر از این گناهان وجود ندارد. این یه بخششه، در این اصلا هیچ حرفی نیست و قبول. اما یه بخش دیگرش هم اینه که این همسر پیامبر یا این همسران پیامبران به پیامبر خدمت کردند در زمینه آرامش و التزاز جسمانی پیامبر، بدنی پیامبر، نفسانی پیامبر رو فراهم کردن. اگر کسی فکر میکنه که اینا که به درد پیامبر نمیخوره، حکایت داره که انسانیت انسان را، عظمت پیامبران را ادراک نکرده است. حالا نمیخوام الان دیگه بگیم که خب حالا با توجه به اینکه اینها مدتی رو با پیامبر بودن، مدتی رو مخصوصا برخی از همسرانش که در روایات داریم که با اینکه خیلی سن سالش هم کوچک بود، کم بود، زمان ازدواجش احتمالاً برخی گفتن 9 سال، نهایتاً 11 سال بوده، خب خیلی بچه سال بوده، در این حال که سن سالش کم بوده، نفرمایید که برخی دیگر هم از اولیا و خدا هم در 9 سالگی ازدواج کردن. اولیا و خدا ولی خدا هستن، اونا 9 سالگیشون انسان کاملن، 6 سالگیشون انسان کاملن، 4 سالگیشون انسان کامل هستن، اونا نمیشه مقایسه کرد. انسان ها عادی طبیعی در 9 سالگی، 10 سالگی، 12 سالگی بچه هستن و اوقات فراغتشو با عروسک بازی میکردن. خب کسی که اینجوری هست طبعا انتظار تخلف، انتظار خطا و مانند اونها میره، ولی در این حال در بسیاری از موارد گفته شده که پیامبر با او خوش بود و با او آرامش داشت، در بسیاری از موارد با او صحبت میکرد که با بقیه اونچنان صحبت نمیکرد، در برخی از موارد بهش میگفت با من صحبت کن. حالا این روایت اگر ممکنه برخی اعتبار داشته باشد، برخی نداشته باشد، برخی سندش چنین باشد چنان باشد، اما در مجموع رو نمیشه انکار کرد که این همسر یا این گونه همسران در این حال که پیامبر و پیامبران رو اذیت کردن به اونها خدمت هم کردن. خب حالا این آیا این از مصادیق حبت است یا از مصادیق تکفیر؟ حداقلش اینه که با آسانی نباید قضاوت کرد. البته کارهایی که اینا بعد از پیامبر انجام دادن اونا دیگه توجیه پذیر نیست. کارهایی که بعد از پیامبر انجام دادن کارهایی است کاملا نشوندنده کینه توزی است، آن اندازه که یک زن میتواند کینه داشته باشد، آن اندازه که یک انسان میتواند کینه داشته باشد. حسادت است آن اندازه که یک زن میتواند حسادت داشته باشد، آن اندازه که انسان میتواند حسادت داشته باشد. قابل توجیه نیست. جنگیدن با انبیا، جاسوسی کردن برای بر ضد انبیا یا مخالفت کردن با انبیا، اینا اصلا توجیه پذیر نیست. ولی باور هم نکنیم که این خدماتی که به انبیا انجام دادن اینا خدمات کمی بوده است. انبیا خب مخصوصا مانند حضرت نوح علیه السلام یا برخی دیگر از انبیا، که حضرت لوط هم همین گونه است. این دوتا مثال هم زده به خاطر یه ویژگی خاصی است که در قوم حضرت لوط مردم کم ازدواج میکردن و بنابراین دخترها تو خونه مونده بودن، نه 10% 20%، احتمالا 70-80% دخترها تو خونه مونده بودن. در یک همچی جامعه یه پیامبری همون همسری رو که جاسوسی میکنه، همون همسری رو که اذیت میکنه، همون همسری که بچه ها رو بد تربیت میکنه، همون رو نگاه داشته، در حالی که میتونست به راحتی همه مردم، اگر همه نبوده حداقل 70-80% مردم زن نداشتن یا زنشون طلاق داده بودن یا ازدواج نکرده بودن. یکی دیگر هم روش طلاق در اون جوامع که اینجور نبود که امر ناشایست یا بدی باشد، یا ازدواج دوم و سوم و چهارم و پنجم کردن که اصلا چیزی نبود که در اون جوامع بد باشد یا مکروه باشد یا منفور باشد. اما در این حال حضرت لوط همون همسر رو داره. خب این نشون دهنده که زمین که اذیت میکنه یه خوبیایی هم داره. بالاخره اینو میخوام خدمتتون عرض کنم که مخصوصا در گذشته که خانم ها نقش خانه‌داری رو داشتن، کار میکردن تو خونه، این که غذا رو آماده میکنه یه پیامبری با خسته کوفته با این گفتگو کرده، او دعواش کرده، اون یکی اذیتش کرده، میاد خونه سر سفره میشینه آرام میگیری لیوان آب میخوره، اینو جزء عبادتایی نیست که کم به حساب بیاید. اینو جزء عبادتایی نیست بگیم حالا مگه چیکار کرد یه لیوان آب دست پیامبر داره. بله یه لیوان آبه، اما دست اشرف انبیا داده، دست بهترین انسان ها این لیوان آب رو داده. خب این لیوان آب رو وقتی گفته می شود که اگر دونه برای کلاغا بریزی اهل بهشتی، اگر مثلا فقرا رو کمک کنی اهل بهشتی، فکر میکنین که اگر کسی بتونی یه لیوان آب سرد، یه لیوان آب گرم، یه لقمه غذای مطلوب و با طعم و با مزه برای پیامبر بیاره چقدر خاصیت داره، چقدر ثواب داره؟ این درجات پایین که هزاران و هزاران درجه با انبیا تفاوت دارد. اینا رو آدم وقتی در روایات میخونه که اگر کسی مثلا وعده غذایی مؤمنی را، مخصوصا عالم مؤمنی را، یک وعده غذایی مهمون کرده باشد، این از بهترین غذاهای بهش نصیبش میشود. اینا رو نباید فراموش کرد. نمیخوام بگم که تکفیر نیست یا حبت نیست. حبت هم ممکنه باشه، اگرچه بنابر نظر تحقیق با عدالت خدای متعال ناسازگار هست، بنابراین همه ظهوراتی که در این زمینه است باید تعویل بشود. ولی میخوام خدمتتون عرض کنم که فعلا اینو اون حرف آخر رو نمیخوام بگیم. میخوام بگیم حبت هم هست، تکفیر هم هست، بدیا هم وجود داره، خوبی هم وجود داره. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، اون قطعا و یقینا مشاهده میکنه. اعمال خوب عین ذات انسان میشود، اعمال بدم عین ذات انسان میشود، از انسان جدا نمیشود به هیچ دلیلی و به هیچ ابزار و واسطه از بین نمیرود. به هر حال فرمود که انما اورثوا احادیث من احادیثهم، پیامبران ارث باقی میگذارن ولی علم باقی میگذارن، حدیث باقی میگذارن، معنویت و ایمان باقی میگذارن. فمن اخذ به شیء منها، کسی که از احادیث و گفته های انبیا سهمی داشته باشه و اخذ کنه اندازی از اونها را، فقط اخذ حظا وافرا. این همه جایی است، کسی که به مشتی از یا بخشی از احادیث انبیا و اولیا برسد حظ وافری دارد، سهم بسیار بزرگی دارد، چون که اگر بخش به سهمی از ایمان انبیا، از خلق انبیا دست پیدا کنه، اینم سهم وافر دارد. چون که اگر کسی به انبیا خدمت کند، اونم سهم وافر دارد. اگر کسی انبیا رو خوشحال کرده باشد، اونم سهم وافری دارد. فانظروا علمکم هذا امن تاخذونه، نگاه کنید ببینید که علمتون از کی میگیرید، از انبیا میگیرید یا از غیر انبیا، از اولیا میگیری یا غیر از اولیا. فإن فینا اهل البيت في كل خلف عدولا، در میان اهل بیت، در میان ما اهل بیت، در هر عصری انسان‌های عادل به معنای حقیقی وجود دارد که ینفون عنه تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تعویل الجاهلین، یا افرادی هستن که چنان هویت و حقیقتشون عیان و آشکار است، چنان سخنانشون روشن و واضح هست که نه اون کسانی که زیاده روی میکنن و تند رو هستن میتوانن اونها رو تحریف کنند، نه اون کسانی که تفریط میکنن و دنبال ابطال سخنان هستن در اون موفق میشوند، و نه اون کسانی که اهل تعویل، اهل جهل و جهالت هستن میتوانن سخنان رو تعویل کنن. یعنی یه گروهی هستن که در میان خاندان پیامبر، در میان اهل بیت پیامبر، یه کسانی هستن که نه تحریف می شوند مگر اینکه آدم ها خودشون بخواهن عمدن چشماشون رو ببندن، نمی توانن اون رو ابطال کنن مگر کسی که اصلا دلش بخواد که اصلا پیامبران رو ابطال شده ببیند، نمی توانن اونها رو تعویل کنن به نظر شخص خودشون مگر اینکه اون دیگه تعویل نباشه. یعنی اگر کسی هم انبیا رو تعویل کرد و اون چرا خودش میخواد، خودش میدونه اشتباه کرده، غلط کرده، تعویل نادرست، تحویل تحریف نادرسته، اگرچه این چنین اتفاقاتی میفته، فراوون هم اتفاق میفته، ولی اون کسانی هم که اینا تحریف کنن، تحریف میکنن، میدونن که تحریف کرده اند، میدونن که این سخن درست نیست. اینجوری نیست که انبیا به گونه باشن که یا اولیا به گونه باشن که انسان‌ها وقتی که بهشون رسیدن و ما شک داریم این ولی حق است یا اون دیگری یا عدو ولی، امکان ندارد. به همین خاطر است که برخی از علما گفتند که این فرق مختلف مسلمان اینا تمام شیعه هستند، یا شیعن یا معاند. این که کسی باشد که حداقل فهمو درک و توان خوندن و مطالعه کردن یا شنیدن رو داشته باشه، مثلا وقتی برسه به امیرالمومنین بگه ما شک داریم که امیرالمومنین اصل است یا غیر امیرالمومنین، آیا علی بن ابی طالب علیه السلام حق است یا غیر امیرالمومنین، امکان ندارد. نه اینکه اتفاق نیفتاده، امکان ندارد اتفاق بیفتد. بله، مگر کسی که توانای فهم نداشته باشه، توانای درک نداشته باشه، اونم کسی تکلیف ندارند. اون کسانی که اهل علم و فهم و مطالعه و کتاب و تاریخ و مانند اونها باشند، این اصلا کاملا براشون روشنه. در نتیجه وقتی که این برخی از یا اینجوره یا یعنی کاملا نافهمه، یا شیعه است و یا این که مکابره و عداوت داره، کینه داره، حسادت داره یا مانند اون. برای همینه که مثلا این روایاتی رو که به نوعی نام امیرالمومنین اومده یا اون سفارش های پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد امیرالمومنین رو خیلی ها تو کتاباشون اول آوردن، چاپ اول آوردن. مثلا اون قضیه جمع کردن و دعوت کردن پیامبر، فامیل ها و بنی هاشم رو، و آبگوشتی درست کردن و همه خوردن و حضرت آلا سفره رو پهن کرده بودن یا جمع کرده بودن، حضرت فرمود که خب این میدونین که من برای چی شما رو دعوتتون کردم؟ من پیامبرم، کیه که با من بیعت کند، به من ایمان بیاورد تا همون نفر اول بعد از من خلیفه باشد، وصی باشد، وزیر باشد، برادر من باشد؟ خب هیچ کس پا نشد، برای بار دوم کسی پا نشد، بالاخره امیرالمومنین پا شد. اینا همه مورخین اهل سنت هم در کتابشون آوردن، بعضیشون در چاپ اول آوردن. دیدن خب این آخر نمیگن که تو وقتی که این روایت میاری بعدم روایت میگی صحیح هم هست؟ خب چجوری میتونی مدعی باشی که بعد از پیامبر علی علیه السلام خلیفه نیست، وصی نیست، وزیر نیست، برادر نیست؟ در چاپ دوم آورده که چه کسی است که با من بیعت کند و به من ایمان آورد بیاورد تا بعد از من ان یکون کذا و کذا و کذا. خب چرا این رو میاره؟ میگه اگه هیچ نیاریم که خیلی خجالت داره، بیاریم که اینم خیلی خجالت داره، چه کارش کنیم؟ میگه سربسته میگیم اتفاقی افتاده، گفته کیه که ایمان بیاورد که چنین و چنان باشد. ولی چاپ سوم میگه ما که این ننگ رو به خودمون پذیرفتیم، از اصلش این تیکی آخر رو نمیاریم که پیامبر گفته که مثلا کیه که با من ایمان بیاره تا اینکه وزیر و خلیفه و وصی و برادر من باشد، از اصلش نمیاره. این نشون دهنده اینه که انسان وقتی اینا رو بشنوه ببینه، مهم نیست اعتقادش، فرقش، مذهبش چی باشد، میفهمد حق را. منتها یا تقیه میکنن که اکثر عالمانشون همینطوره، منتها تقیه هن و اقسام داره. یکی از اقسام تقیه اینه که اگه تقیه نکند شام نون پیدا نمی کند. درسته که این بدترین نوع تقیه است، ولی بالاخره این از مصادیق تقیه است. اگر تقیه نکند بگه ایها الناس من چنینم، فردا محاکمش میکنن، اعدامش میکنن، فردا حلق آویزش میکنن، فردا پای سرش نماز نمیخونن. خب همه که کم و بیش هم اینا رو دارن. در خیلی از موارد است که دو نفر یه اختلافی مجادله دارن، میان مثلا نزد بنده، اون یکی میگه من اینو گفتم، اون یکی میگه خب حالا من چی بگم که اینا بگم حق را، یکی رنجیده فردا نماز صبح شرکت نمیکنه. اصلا ممکنه که برای همیشه بره دنبال کارش دیگه پیداش نشه، دو تا کلمه هم که تو بال میشینه نشنوه. اگر نگم حق را خب نمیشه. میگیم بله حتما منظورشون این بوده، منظورشون جمع میکنیم یه جوری که نسیخ بسوزه نه کباب. این در همه جا وجود داره، نه فقط در میان انسانهای عوام وجود داره، در خواص هم وجود دارد، بلکه بالاتر هم وجود دارد. انبیا هم از حیث نبوتشون این جهت رو داشتند، انبیا هم از حیث نبوت، نه از حیث ولایت. حیث ولایت تفاوت داره. از حیث نبوت یه نفر میامد بهش میگفت که فلانی چنین کرده، چنان کرده، این اتفاق افتاده، حضرت ایچی نمیگفت، سر تکان میداد. نفر بعدی میگفت که اون کمده بود دروغ گفت، فکر نکنین کن چنین چنان، باز حضرت سر تکان میداد، ایچی نمیگفت. اون یکی میگفت که از خودش میاد دفاع میکرد، حضرت گوش بود. این گوش بودن، این اگر یکی بیاد بگه او هم هیچ گوش اصلا توجه نکنه، این که توهینه، این که سبب عصبانیتشون میشه که آدم یه نفریسی میگه همینجور وایس نگاش کنه. نه، گاهی لازمه که مثلا او که داره یه چیزی میگه یه سری تکان بدیم، یه لبخندی هم بزنیم و بالاخره دلش به دست بیاد. این دل به دست آوردن برای هدایت یکی از روش های تربیتی است، منتها نباید به معنای ابطال حق باشد، از بین بردن حق باشد، از دست دادن شهادت لازم باشد. در برخی از موارد آدم باید صریح بگه، بهش میگن تو شنیدی که پیامبر چه فرمود؟ خب اینه سرنوشت سازه، سرنوشت اسلام مسلمین تغییر پیدا میکنه، باید بگه. اما در برخی از موارد هم نه، بسیاری که اینگونه تقیه میکنن، از مردم خودشون تقیه میکنن، نه فقط عرفا، اونا رو که اصلا حرفی درش نیست، همین علمای بزرگی رو که حالا فقیه اهل سنت هستن، فقیه اون مذهبن، اون مذهب هستن، تمام اینها خاندان پیامبر رو قبول دارن، مگر اینکه مکابر باشن، اداوت داشته باشن یا حماقت داشته باشن، بلا بدون استثناء همه میدونن که حق با اوست. منتها خب عوارضی دارد، حق رو پذیرفتن عوارضی دارد که تاب تحمل آن را ندارند. خب این جمله که ان العلماء ورثه الانبیا و انبیا لم یورثوا درهم ولی دینارا، اینا هیچ درهم و دیناری رو برای خودشون باقی نمیگذارن، این یکی از عبارات هایی است که بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مستند کسانی بود که خواستن فدک را از حضرت فاطمه سلام الله علیها بستانند. استدلالش این بود که پیامبر فرموده است که انبیا درهم و دینار باقی نمیگذارن، خب اولو که درهم و دینار باقی نمیگذارن یعنی فدک نگذاشتن دیگه، هر چی رو که گذاشتن این مال خداست و مال بندگان خداست و بیت المال برمیگرده، بالاخره از حضرت گرفتن. بنابراین این تیکه رو گفتن که یعنی اینی رو که اونجا استشهاد کردن گفتن که این روایت نیست و ضعیفه. منتها خود این روایت از نظر سند ضعیف است. ابوالبختری فرزند خونده امام صادق است، فرزند همسر امام صادق است. امام صادق همسری داشته که او قبلا شوهر داشته و این فرزند خونده امام صادق علیه السلام هست، هم امام صادق رو به امام صادق اعتقاد نداره، شیعیان امام صادق نیست، سنی است، و همین که به لحاظ درایت یعنی به لحاظ ویژگی هایی که باید یک مخبر یک راوی باید داشته باشه او ضعیفه، همه هم تضعیفش کردن. بنابراین تا جایی که فضل ابن شازان میگه که کان ابوالبختری من اکذب البریه، نه فقط دروغ میگفته، خیلی دروغ میگفته، دروغگوترین خلق بوده. خب پیداست کسی دروغگوترین خلق، بلکه کاذب هم که باشه دیگه وساقت نداره، وقتی وساقت نداشت روایتی رو که نقل کنه میشه روایت ضعیف. این از نظر سند. از نظر محتوا این تعبیر که محتوا یه اشکال داره و اون اینه که اشاره کردم خدمتتون، این کسی بگه که لم یورث و درهم ولا دینارن، این معناش اینه که هر چی که مال باقی گذاشتن مال انبیا نیست، به خانوادهشون نمیرسه، به فرزند و همسرانش نمیرسه. این اگر کسی محتوا رو بگه این محتوا غلطه، بنابراین محتوا هم ضعیفه. اما اگر کسی اونجور که بنده معنا کردم که پیامبران از حیث نبوتشون مال نمیگذارن، حالا انسان‌های دیگر که به پیامبران مراجعه میکنن به جهت اینکه پیامبر پدرشون مراجعه میکنن، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پدر هیچ کستون نیست، هیچ کدام از شما مردها فرزندون نیستین، از جمله زید بن حارثه مثلا، بنابراین هیچ کس بعد از او ادعای وراثت نکنه. اما اگر پیامبر فرزند داشت، چه دختر چه پسر، او وارث است، نه وارث پیامبر، وارث پدر خودشه، همچنان که پدری سبب نفی نسبت نبوت نمی شود، نبوت هم سبب سلب نسبت ابوت نمی شود. اینا میتونن با هم دیگه باشن، میشه که دو نفر با هم باشن، هم همسایه باشند هم پدر و فرزند باشند، هر دو امکان پذیره، هم همسایه باشن هم غریبه باشن، هم همسایه باشن هم دشمن باشن، این نسبت هایش کدامشون نافیه همدیگر نیست. بنابراین کسانی که اون گونه معنا کردن اگر معناش اون باشد محتوا ضعیف است، اما اگر معنا اون نباشد، به این معنای خدمتتون عرض کردم، محتوا ایرادی ندارد. غیر از این یک جمله که لم یورثوا درهما ولا دینارا که در نقل های دیگر هم وارد شده نقل های ضعیفه، بقیه بخش ها در روایاتی دیگر آمده است و از اون جهت ضعیف نیست. خیلی خوب، یه شرح توضیح داره که دنبالش بمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.